شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه به سخنرانی خانم دکتر مینو ورزگر، استاد دانشگاه نیوجرسی، تحت عنوان نقش زن در انقلاب مشروطیت که در سمینار کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن و به مناسبت 100مین سالگرد انقلاب مشروطیت ایراد شده است توجه بفرمایید.
خانم دکتر مینو ورزگر، استاد دانشگاه لندن در نیوجرسی هستم و محبت کردم به اشتراک بگذارم اینجا در مورد نقش زنان در مشروطیت بپردازیم. ایشون لیسانسش رو از دانشگاه تهران در رشته ادبیات انگلیسی، فوق لیسانسشون رو از دانشگاه تربیت معلم در رشته زبانشناسی، فوق لیسانس از تهران در رشته روانشناسی، مسترشون رو در آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه ایلینوی در آمریکا، پی‌اچ‌دی‌شون رو در روانشناسی زبان سایکو لینگویستیک از دانشگاه ایلینوی در آمریکا دریافت کردن. ایشون ویراستار بیش از 33 کتاب هستند، معلف 55 مقاله علمی ادبی در زمینه زبان و زبانشناسی. ایشون بیش از 120 سخنرانی در جوامع بین‌المللی و دانشگاه ایران داشتند، محقق بیش از 27 طرح تحقیقی در چاپ شده هستند و دریافتکننده بیش از 12 اوارد و جایزه علمی و ادبی هستند. ایشون برنده جایزه بهترین کتاب نشری دو بار در دانشگاه تهران هستند. جوابی که ایشون دریافت کردن جایزه ویمن آف اچیومنت در سال 2002 و تیورتیک فور مادل آف ریدینگ یا مدل ذهنی خواندن ریشه نامده. خانم دکتر مینو ورزگر،
با درود به روان پاک آیت الله ناینی، یکی از بنیانگذاران انقلاب مشروطیت و جد بزرگوار همسرم دکتر سعید فاطمی، سخنرانی خود را آغاز می نمایم. اجازه بفرمایید قبل از اینکه به نقش زن در انقلاب مشروطیت ایران بپردازم، سخنی چند درباره موقعیت زن عرض برسانم. در طول تاریخ بشریت، زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سرکوب، منکوب و استثمار شدند و نسبت به مردان در درجه پایین‌تری از هوش، استعداد و توانایی قرار داده می شدند و اجتماع به آنان ظلم و ستم فراوان وارد می کرد. زنان را جنس ضعیف‌تر و عاجز می دانستند. سنت جرومی قرن 4 میلادی، پدر کلیسای مسیحی، میگوید زن خلق شده است که کمک مرد باشد و نقش اساسی او در زندگی تولید فرزند است. تامس اکیناس قرن 13 کلیسای مسیحی اعتقاد دارد که زن دروازه شیطان، راه شرارت، نیش مار و موجود خطرناکی است. نیچه زن را ناقص العقل می داند. زنان در آن زمان نمی توانستند مالکیت داشته باشند و حق ازدواج مجدد را نداشتند. طلاق بسیار ناپسند و نابود کننده حیثیت زن بود. زنان می بایستی پشت سر مردان راه بروند و از آنها اطاعت کورکورانه بنمایند. در آمریکا در قرن 18 و اوائل قرن 19 مردان صاحب زنان و فرزندانشان بودند و قدرت مطلق داشتند. در سال 1839 در میسیسیپی به زنان اجازه داده شد که صاحب ملک باشند، ولی در شرایط طلاق شوهران آنان کنترل بچه و ملک را داشته باشند. جامعه ایرانی همیشه جامعه پدرسالاری بوده است و زن مسئولیت تولید فرزند و تربیت اطفال و خانه‌داری را داشته است. گرچه در زمان هخامنشی زنان نقش بسیار مهمی را در فعالیت‌های سیاسی اجتماعی بازی می‌کردند و دوشادوش مردان به اداره مملکت می‌پرداختند و حقوق مساوی دریافت می‌کردند. توراندخت دختر که خسرو دوم به مدت 2 به سرزمین پارس حکومت کرد. فردوسی شاعر بزرگ حماسی از 20 زن در شاهنامه نام می‌برد که همه باهوش، مدبر و قابل احترام هستند. زنان جزء لاینفک ورزش بودند و در 2500 سال پیش ملکه و ندیمه هایش با شاه و همراهانش پولو بازی میکردن. البته امروزه نیز زنان در ایران پولو بازی میکنن و فدراسیون پولو زنان وجود دارد. روزنامه قانون چنین مینویسد: زنان نیمی از مملکت ما را تشکیل میدهند و هیچ برنامه ملی شاخصی نمیتواند بدون حضور و مشارکت زنان عملی شود. بالقوه زنان برای خدمت به پیشرفت کشورشان معادل 100 مرد است. نقل از قانون 1880. نمونه های بسیاری از زنان وجود دارند که از مردان به علت قوه منطق و عقلشان برتری یافتند. نقل از قانون اوت 1880. زنان چون از سرکوب خانوادگی، اجتماعی و سیاسی رنج می بردن، کوشش می نمودن که سدهای بسیاری که در سالیان متمادی راه آنان را مسدود کرده بود بشکنند. نقل از شوستر 1987. تاریخچه آزادی زنان به نیمه دوم قرن 19 حتی به قبل از انقلاب مشروطیت برمی گردن. این در واقع ابتدای تغییرات بنیادی ساختاری و ایدئولوژیکی در ایران و شروع جنبش مبارزات زنان در طول تاریخ ایران است. نقل از محسومه پرایس 2000. جنبش زنان ایران با فاطمه که به نامهای ام سلمه، زرینتاش و طاهره نیز نامیده می شد و لقب قرة‌العین یعنی نور چشمان را به دست آورده بود آغاز گردید. فاطمه در 1214-1293 در قزوین متولد شد. پدر او ملا صالح برقانی بود. پدر، مادر، خواهر، عمه، عموها و عموزادگانش همه از آلمان قزوین بودند. او خواندن، نوشتن، فقه، اصول، کلام و تفسیر را از اطرافیانش فرا گرفت و در 14 سالگی به عقد پسر عمویش ملا محمد درآمد و از او صاحب 2 و 1 شد و بعدها از همسر خود جدا شد. از 18 سالگی به سخنرانی پرداخت و در زمان ناصرالدین‌شاه در حینی که طرفداران قرة‌العین و ماموران دولت درگیر شدند، او دستگیر شد و در خانه میرزا محمود خان کلانتر زندانی شد، ولی پس از سوءقصد نافرجام به ناصرالدین‌شاه فرمان قتل او صادر شد و او را در باغ ایلخانی خفه کرده و جسدش را در چاه انداخته. قرة‌العین از زنان سخنور و شاعر دوره ناصری است و صاحب چندین کتاب و اشعار بسیار می باشد. نقل از پوران فرخزاد از کتاب زنان تاریخ‌ساز ایران و جهان. او بنیانگذار اولین سازمان زنان در ایران بود. این دوران یک دوران بیداری برای زنان در ایران بود که دیگر تحمل سرکوبی و استثمار را نداشتند و در واقع علیه بی‌عدالتی‌هایی که نسبت به آنان در طول تاریخ روا داشته بودند قیام نمودند. زنان نه تنها علیه ظلم و ستم مردان و اجتماع برخواستند، بلکه زنان دیگر را تعلیم دادند که با یکدیگر متحد شده و بر علیه نابرابری جنسی و تحقیری که بر آنان روا داشته بودند گردن برفرازند و برخیزند. انقلاب مشروطیت در واقع یک نقطه عطفی در تاریخ زندگی زنان ایران است. نقل از ژانت آفادی 1996. زنان ایرانی از 1907 یعنی 1286 از اعداد پیشرفته ترین زنان دنیا به شمار آمدند. این اغراق نیست که بگوییم که بدون قوه زنان موفقیت کوتاه و نافرجام مشروطیت امکان ناپذیر بود. نقل از شوستر 1987. در زمان تحریم تنباکو 1891 زنان مخالفین را به طرف ناصرالدین‌شاه کشانیدند. زنان در جنبش تنباکو حضور فعال داشتند و با ریختن به خیابان‌ها فریاد اعتراضشان را به ملت رسانیدند. حمایت زنان مستمند با درآمد قلیل خود و زنان ثروتمند با جواهرات خود در هنگام تأسیس بانک ملی و پشتیبانی مسلحانه زنان در هنگام به توپ بستن مجلس، همه حاکی از نقش زنان در انقلاب مشروطیت است و نقش زنان را از خانه و تربیت فرزند به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی توسعه و بحث می‌دهد. بدرالملوک بامداد زن قبل از تحریم تنباکو را مخلوقی بیچاره و عروسکی ناتوان و متکی مانند پارازیت زندان در خانه در دوران تاریکی می‌داند که به هیچ چیز نمی‌انگارد جز بردگی و بندگی. اولین نشانه بیداری و هوشیاری زنان ایستادگی آنها در مقابل معاهده تنباکو بود و در طول دوران مشروطیت چشمان زنان بازتر شد و به ماورای حرم و زندان محیط خود نگریستند و عطر آزادی را استشمام کرده و صدای قانون را شنیدند. انقلاب مشروطیت موجبات رشد گروهی زنان را فراهم کرد. در این انقلاب گرچه زنان با نقش خود به عنوان حامی و پشتیبان جنبش قانع بودند، ولی از فعالیت‌های خود جهت اطلاع و پیشرفت زنان استفاده کردند. انقلاب مشروطیت زمینه پربار برای آزادی زن نیز شد. سیما بهار می نویسد که در انقلاب مشروطیت زنان برای اولین بار به طور دست جمعی همراه مردان در عملیات همگانی و در تظاهرات بر علیه انگلیس و روس وجودی از خود نشان دادند و آگاهی سیاسی اجتماعی کسب نمودند. در انقلاب مشروطیت زنان نقش حیاتی بازی کردند. آنها موقعیت‌های بسیار حائز اهمیتی به دست آوردند و در فعالیت‌های انقلابی شرکت کردند تا بتوانند به دیگران استقامت، پایداری، پشتکار و وطن پرستی بیاموزند و اصول مشروطیت را برای کشوری که به علت عدم لیاقت رهبرانشان زیر سلطه انگلیس و روس بود پایگذاری نمایند. در 1907 1286 کشور ما طبق معاهده انگلیس و روس به سه قسمت تقسیم شده بود. شمال که منحصراً تحت کنترل روس بود و جنوب و شرق تحت اختیار انگلیس و مرکز که قلمرو انگلیس و روس بود. و شاه قاجار دست نشانده‌ای بیش نبود که برای کوچکترین حرکت و عملش میبایستی از این دولتین اجازه کسب کنند. زنان در انقلاب مشروطیت با ارائه حمایت‌های مالی و لوجستیکی الهام بخش وطن پرستی و آزادی خواهی شدند و با شرکت در اجتماعات، راهپیمایی و تظاهرات کمک مؤثری در کوتاه کردن دست اجنبی و حفظ منافع مملکت به نفع مردم ایران و حاکمیت ملی نمودند. نقل از ژانت آفاری 1996. همسر ذوالریاستین کرمانی در حالی که حامله بود در تظاهرات روز مشروطیت دوشادوش همسرش مبارزه کرد، ولی در حالی که میان جمعیت بود دردش گرفت و او را به گوشه بردن و همان موقع دختری به دنیا آمد که اسم او را مشروطه خانم گذاشتند. نقل از سالنامه 1979 زنان ایران. انجمنهای مخفی و نیمه مخفی، شورای زنان و انجمنهای بانوان در شهرهای بزرگ آغاز به شکل گرفتن نمود و فعالیت‌های سازمان یافته‌ای آغاز گردید. فعالیت‌های بانوان روشنفکر و تحصیل کرده افزایش یافت و زنان از طبقات مختلف و از مذاهب مختلف به این حلقه ملی اجتماعی برای نجات مملکت از ورطه نیستی پیوستند. کامران میرزا مورد حمله و هجوم زنان انقلابی قرار گرفت و این زنان تحت رهبری زینب پاشا دوشادوش مردان مسلح به انبارهای تبریز حمله کردند. زینب پاشا یا بی بی شاه زینب، فرزند شیخ سلیمان، در محله قدیمی عموزین دین تبریز به دنیا آمد. او که روحیه انقلابی داشت در سالهای پایانی حکومت قاجار بر ایران به عنوان یک زن مبارز در تبریز ظاهر شد و کوشید با سخنرانی هایش به مردم شجاعت داده و روحیه آزادی خواهی را در آنها بیدار کند. او پس از مدتی موفق به سازماندهی شماری از داوطلبین زن شد و از آن پس بیشتر نیرویش را صرف مبارزه با محتکرین که باعث کمبود نان و دیگر مواد غذایی در تبریز شده بودند کرد. زینب پاشا 7 گروه مسلحانه تشکیل داد که بر علیه معاهده رژی در تبریز بجنگند. وقتی دولت بازار را مجبور به باز کردن مغازه کرد، زینب پاشا و زنان مسلح ملبس به چادر تمام مغازه‌دارها را مجبور به بستن مغازه‌هایشان کردند و نهایتاً ناصرالدین شاه را مجبور به لغو این معاهده ننگین کردند. در 23 ربیع الثانی 1325 حاج قاسم اردبیلی، بازرگانی توانگر که محتکری بدنام بود، وقتی در تلگراف خانه زنی دست بلند کرد تا سیلی به او بزند، جمعیت ریختند و کتکش زدند. اما بعد از آن که ماموران او را پنهان کردند، زنان هجوم بردند و او را پیدا کردند و به دار آویختند. نقل از سالنامه زنان ایران 1979. خانم جهانگیر، خاله روزنامه‌نگار شهید میرزا جهانگیر سوءاسرافیل، راه مظفرالدین شاه را سد کرد و از او خواست که سند مشروطیت را امضا کند. کسری می نویسد که روزی کالسکه شاه که به منزل یکی از اشرافیون می رفت، به وسیله گروهی از زنان انقلابی متوقف می شود و یکی از آن زنان به او می گوید: از آن روزی به ترس که مردم تاج و تخت را از تو بگیرند. نقل از جانت آفاری 1996. دهیزه اوت 1906 شورای قانونگذاری یا شورای عالی ملی تشکیل شد. در 16 دسامبر 1906 روزنامه عدالت نوشت که عالی جناب سید جمال الدین واعظ اظهار نمودند که مشروطیت بدون کمک مالی دوام نخواهد یافت و هنگامی که این مطلب به اطلاع تظاهرکنندگان میرسد، ناگهان از میان جمعیت صدای فریاد زنان بلند می شود. زنان مستمند گوشواره های خود را می آورند و تقدیم می کنند و یک زنی می گوید من دو پسر دارم که هر یک روزی دو قران درآمد دارند و من یک قران آن را به هر کجا که شما بگویید می دهم. به صورت زنان از مجلس تازه ایجاد شده حمایت کردند و ثروت خود را برای تأسیس بانک ملی دادند. در روز 5 اوت 1906 وقتی مظفرالدین شاه اسناد مشروطیت را امضا کرد، زنان طی اعلامیه‌ای از او تقاضای تعلیمات عامه برای زنان نمودند. ولی مجلس اعلام نمود که زنان فقط حق دارند که اولادهای خود را تربیت نمایند و کارهای منزل را انجام دهند و به هیچ وجه حق دخالت در کارهای سیاسی و دولتی را ندارند. در 10 مرداد 1286 شمسی برابر با 1907 روزنامه سور استافیل نامه زنی را که به امضای یکی از زنان فدای مشروطیت بود منتشر کرد. من از این که مرد نیستم و نمیتوانم آنچرا که میدانم بگویم و آنچرا که میخواهم به مرحله عمل برآورم و آخرین قطرات خون خیش را نثار کشورم کنم، متاسفم. نمیدانم که مردها از چه میترسند. با پیروزی انقلاب مشروطیت، زنان توقع داشتند که حقوق برابر اجتماعی سیاسی با مردان به دست بیاورند و با آنان مانند انسانهای آزاده رفتار شود، ولی هیچ یک از این خواسته ها عملی نشد. گرچه مشروطیت یکی از برگ‌های درخشان تاریخ مبارزات مردم ماست، نقل از غفوری میرزایی، ولی برای زنان حقوق مساوی به ارمغان نیاورد و هماره با زن به صورت موجودی ضعیف و ناتوان برخورد کرد. زنان خواهان حق رأی دادن شدند ولی با آن مخالفت شدید نمودند و زنان را لایق چنین حقی ندانستند. ولی این حق در سال 1962 به زنان داده شد، در حالی که در آمریکا در 1920 حق رأی به زن داده شد و در 1922 اولین زن به کنگره راه پیدا کرد و در فنلاند زنان در 1905 حق رأی به دست آوردند. در نیمه دوم انقلاب مشروطیت که محمد علی شاه مجلس را بمباران کرد، زنان از انقلابیون و کلیه مشروط خواهان و شورش های انقلابی تبریز حمایت کردند. کسروی می نویسد که زنان افتخار ملت را بهتر از هر کسی حفظ کردند. آنها تلگراف به کشورهای دیگر فرستادند و صدای فریاد اعتراضشان را به جهانیان رسانیدند. پول برای انقلابیون جمع‌آوری، غذا و دوا تهیه کرده، از زخمی ها مراقبت نموده و اسلحه به دست گرفته و با مخالفین جنگیدند. یک گروه از زنان ملبس به لباس مردان در خط اول مبارزات مشروطیت همراه مردان می جنگیدند. در یکی از جنگ های ستارخان با نیروهای شاه جسد 20 زن در لباس مردان پیدا شده بود. زنان نامه به مجلس نوشتند و درباره قتل عام مردم آذربایجان به وسیله افراد ضد مشروطه اعتراض کردند. در اصفهان زنان مایملکات و جواهرات خود را برای خواهران و برادران ماکو آوردند. زنان سنگلج اعلام نمودند که آنها حاضر هستند جان خود را برای انقلاب مشروطیت بدهند. آفرین 1996. اتحادیه مخفی زنان یک نامه سرگشاده به ندای وطن نوشت و تقاضای استعفای اعضای مجلس را نمود و خواست که زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شرکت نمایند. نقل از آفاری 1996. زنان در این برهه شروع به صحبت در زمینه فرهنگ مردسالاری، تعدد زوجات و طلاق نمودند. آنها اشاره نمودند که خداوند بندگان خود را مساوی آفریده است و آنان باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. تاج السلطنه در 1301 دختر ناصرالدین شاه و توران سلطنه دختر عموی ناصرالدین شاه که در زیبایی، هوشیاری و آگاهی سرآمد بود در دربار ناصری متولد شد و از 7 سالگی به مکتب رفت. در 9 سالگی از مکتب بیرون آمد و به خواست پدرش نامزد حسن خان شجاع سلطنه پسر محمد باقر سردار اکرم شد. این نامزدی به زودی به عقد کنان انجامید و دیری نپایید که به طلاق انجامید. تاج السلطنه پس از بازگشت به دربار به مطالعه زبان فارسی، ادبیات، تاریخ، فلسفه، نقاشی و موسیقی روی آورد و سپس به مسائل اجتماعی سیاسی علاقمند شد و بر زنان زمان خود بستری یافت. پس از کشته شدن پدرش روحیش شدیداً آسیب یافت و در حکومت برادر ناتنی خود مظفرالدین شاه که از او نفرت داشت شروع به انتقاد از مسائل اجتماعی نمود. او در نوشته‌های خود از سیستم حکومتی نیز خورده گرفت و از مشروطیت، مساوات انسان‌ها و آزادی بیان سخن به میان آورد. او سلطنت را محکوم و موقعیت زنان را مذموم دانست. او درباره ازدواج تحمیلی خود در سنین پایین و روابط نامشروع همسرش سخنها گفت. او ازدواج بدون عشق و حجاب را محکوم کرد و روابط بین مردان و زنان را یک طرفه و نادرست دانست. او اولین شخصی است که عقاید فمینیستی را در ایران پایه‌گذاری کرد. بقیه زندگی خود را آزاد زندگی کرد و پایه و اساس آزادی زنان را در دوران مشروطیت بنا نهاد. نقل از پوران فراخزاد. خانم هما محمودی نیز از پیش قراولان نهضت برابری زن و مرد است. او یکی از شایسته ترین مدافعین حقوق برابر و مساوات اجتماعی است. او نویسنده توانا و برنا بود که یک تنه در برابر مخالفین برابری زن و مرد می‌ایستادید و با نوشتن مقالات تند و شدید سعی بر حاکمیت این نهض می‌نمود. او عضو هیئت تحریریه مجلس مجله نسوان بود و از مبارزه برای زنان و آزادی زنان از هیچ چیز فروگذار نمی‌کرد. او در زمانی که زنان در حرمسراهای قاجار تحت ظلم و ستم بودند با نمایشنامه‌های خود، هنر و قلمش می‌کوشید که صد را از سر راه زنان ستم کشیده بردارد. او مقالات متعددی نیز در انتقاد در دوران ناصری و در دفاع از مشروطیت نوشته است. نقل از پوران فراخزاد. مدارس دخترانه در ایران. در مارس 1838 میسیونر پرسبیتریان امریکایی اولین مدرسه دخترانه را در ارومیه تأسیس کرد. مدارس شبیه به آن در تهران، مشهد، تبریز، رشت و همدان ایجاد شد. در اصورت دختران اجازه رفتن به مدرسه را نداشتند. توبا آزموده 1315 معادل با 1275 یکی از بانوان پیشگام تعلیمات نسوان است. در سال 1275 معادل با 1816 در خانه میرزا حسن خان سعتیب در زمانی که زنان در حرمسراهای قاجار به اسارت و بندگی کشته می شدن و کشور ما در زیر سلطه روس و انگلیس بود به دنیا آمد. در 14 سالگی ازدواج اجباری کرد و با اینکه همسرش با او اختلاف سنی بسیار داشت ولی مردی فهمیده و اندیشمند بود و موجب سوادآموزی و پرورش استعداد این نوجوان شد. او خود برای خدمت به زنان در صدای تأسیس مدرسه برآمد. نظر به اینکه تعلیم و تعلم زن کفر بود، او این مدرسه را که ناموس نامی در منزلش ایجاد کرد و سپس علی‌رغم همه توهین‌ها و اتهامات پس از چندی این مدرسه را در خیابان شاهپور ایجاد کرد و در کنار آن برای زنان سالخورده نیز کلاس اکابر ایجاد کرد. این بانوی نیکوکار که از برکات مشروطیت توانست دین خود را به جامعه زنان ستمدیده و جور کشیده ادا کند، کلیه زندگی خود را وقف این مدرسه نمود و در سال 1315 معادل 1916 دار فانی را به درود گفت، ولی همیشه نام او در جنبش‌های آزادی بخش زنان ایران زنده و پایدار خواهد ماند. پوران فرخ‌زاد.